اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
روایت عشق، نویسنده محمد محمودی، هنرمندان عرفان ابراهیمی، بهادر ابراهیمی، فریده دریامج، رحمان باقریان، وحید منوچهری، رامین پوریمان، محمد پورحسن، عباس توفیقی، شهریار همزیان، امین بختیاری، محمد آقا محمدی، محمد شریفی مقدم، شیما جان قربان، نورالدین جوادیان. کارگردان حمید منوچهری، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت ششم،
من حسین احمدیم. وقتی که جنگ شد 17 ساله بودم، عاشق رزم شدم و هرچی تلاش کردم برام مانعی پیش اومد و من از رسیدن به خواستم باز موندم، تا اینکه به استخدام آموزش و پرورش در اومدم و از طریق اونجا ثبت نام کردم و اعزام شدم. ولی ما رو 40 روز بردن قرارگاه کربلا نگه داشتن و دست از پا درازتر برگردوندن. مادرم در تلاش بود تا من رو متأهل کنه که جبهه نرم، اما من حسرت رزم داشتم. تا اینکه عضو بسیج شدم و آموزش‌های لازم برای یک بسیجی فعال و دوره دیدم. بعد از اون به خدمت ستاد امداد و پشتیبانی جنگ آموزش و پرورش در اومدم و به عنوان یکی از معاونان فعالیت کردم. حالا من یک موقعیت مهمتر و حساس‌تری داشتم.
خب دوستان چه کردید؟ منتظر گزارشتون هستم.
بفرمایید برادر.
شما بفرمایید آقای مرادی.
اختیار دارین شما بزرگترین.
خواهش میکنم. والا من طرح قلک ها رو پیگیری کردم و با موفقیت قلک ها رو تو سراسر کشور بین دانش آموزان مدارس توزیع کردیم. همه هم استقبال کردن. نتایج خوبی هم پیش بینی میکنم.
بسیار خوب. شما چطور برادران؟
بله شما. منم بعد سرکشی به کارخونه الحدید به کارگاه های نجاری و تراشکاری هنرستان ها سر زدم. دو تا برنامه هم تدارک دیدم. مربیای کارگاه های تراشکاری رو بردم کارخونه الحدید و مربیای کارگاه های نجاری رو بردم کارخونه تولید جعبه مهمات. با مشورت و بررسی متوجه شدیم کارگاه های هنرستان ها میتونن جعبه مهمات و میلنافی درست کنن.
میلنافی چیه؟
میلنافی یه میله ایه که در تولید خمپاره کار بردن. مربی ها می گفتن که مواد خام صرف آموزش بچه ها میشه و بچه ها بعد از تولید قطعه و گرفتن نمره شون قطعه رو میندازن دور، چون نه به کار ما میاد نه به کار بچه ها. قرار شد از این به بعد به جای تولید قطعات آموزشی و بی مصرف، تولید میلنافی خمپاره و جعبه مهمات رو هنرجوها با نظارت مربی هاشون انجام بدن و کمبود تولید کارخونه الحدید رو هم جبران میکنیم.
دست شما درد نکنه. خب شما چطور آقای احمدی عزیز؟
من واقعیت رفته بودم قرارگاه کربلا.
بله.
تو میانه راه اتفاقی برام افتاد که با بخشی از معضلات رزمنده ها آشنا شدم. وقتی هم بهش فکر کردم دیدم گره کار دست خودمون و ارگان دیگه‌ای هم به جز آموزش پرورش واقعا نمیتونه حلش کنه.
چه اتفاقی؟
تو میونه راه زیر خمپاره ها ماشینمون خراب شد و رانندم خیلی از مسائل فنی سر در نمی آورد. فکر میکنم مراکزی بهتر از هنرستان ها نیست که بتونه این موزل برطرف کنه.
بله بله، ظرفیت جذب نیروهای فنی رو تو هنرستان ها داریم.
ما باید به تمام هنرستان ها فراخوان بدیم و کسانی هم که داوطلبن تو این امر کمک کنن جذب کنیم، برای پشتیبانی فنی هم بفرستیمشون، از هنرجو گرفته تا استاد. در حال حاضر به نیروی مکانیک، برق خودرو، برق الکتریک برای تعمیر بیسیما و رادیوها نیاز داره.
خدا رو شکر، خیلی امیدوار کننده است. پس همچنان پیگیر موارد باشین. در ضمن با گسترده شدن و پیچیده شدن فعالیت‌های ما، هم به نیروی کار بیشتری احتیاج داریم و هم جای بزرگتر. به همین خاطر قرار شده مدرسه‌ای که تو ناصر خسرو در کوچه امام جمعه هست و در اختیار ما بذارن. دانش آموزانش هم به مدارس دیگه ای تو همون نزدیکی ها منتقل کردن.
بله.
حالا شما خط مقدم رفتین آقای احمدی؟
نه برادر، واقعا قسمت نشد هنوز. با هم دوست داری بری خط مقدم؟
بله خیلی.
من همین عشقو دارم ولی متاسفانه تا حالا ناکام بودم.
شما چرا؟
ماجراش طولانیه. اولش ثبت نامم نکردن، بعدش برای دلخوشی ما رو آوردن همین قرارگاه کربلا، 40 روز موندیم و برگشتیم. تا اینکه تصمیم گرفتم برم بسیج، شاید از طریق اون بتونم کاری کنم. فعلا منتظر شرایط مناسبم. تا اون موقع هم باید کاری ستاد انجام بدیم. اینجاست.
اینجا انبار قرارگاهه؟
بله بله.
آقای احمدی بسیجی بشم میتونم بیام جبهه؟
تا حالا آموزش های آمادگی دفاعی رو دیدی؟
نه.
پس خیلی امیدوار نباش. به صرف بسیجی شدن کسی رو خط مقدم نمیبرم، چون اگه همینجوری کنی با توجه به تجربه و سابقت خیلی جدی نمیگیرنه. ولی بسیج بهترین راه به نظر من، به شرطی که فعال باشی و تو آموزش های آمادگی دفاعی و اردوها شرکت کنی.
بله.
خب دنبالم بیا. بیا.
بفهمید بفهمید. او چقدر چراغ قوه،
نزدیک به 20,000 تا میشه.
همه اینا رو باید تعمیر کنی؟
نه فقط تعمیر، اونایی که کلن از کار افتادن قطعات سالمشو جدا کن، دو تا یکی کن یا سه تا یکی، هر جور شده یه چیزی از توش در بیار که کار کنه دیگه.
چشم
چشمت بی پلا. به نظر چند تا سالم در میاد از اینا؟
نمیدونم، با بچه ها درستش میکنیم. آقای
تو سرپرست بچه ها باش. پس باشه.
چقدر مهلت دارین؟
باقری جان اینجا جپ هست، باید سری کارتون رو شروع کنید، سری هم تمامش کنید.
بله بله، خیالتون راحت باشه، اگه ابزار در اختیارمون بذارین از همین الان شروع میکنیم.
خیلی خوبه.
راستی با لاشه چراغ قوای خراب چی کار کنیم؟
اونم یه گوشه جمع کنید دیگه. سالما رو یه جایی مرتب بچینید جوری که دم دست باشه و راحت بشه برداشت.
چشم.
آره. ببین من بچه‌ها رو خبر میکنم بیان داخل کمکت. خودم هم میرم ابزارالات و اینا رو براتون میارم. باشه؟
ممنون.
یا.
پس منتظر میمونم.
باشه.
نهایی عرب زده کجا مون؟
احتمالا مهندس تو دفترش نبوده که طول داده.
میگم اومدیم مدرسه بهتر شده، حیات نسبتا بزرگیه.
حداقل برای شمارش پول قلک ها خیلی به کار میاد.
ولی این بار نمیشه این همه شمرد.
من هنوز باورم نمیشه اینا پول جمع شده از قلک هاست.
بچه ها ببخشید معطل شدید. آقای امینی داشت با تلفن حرف میزد، طول کشید.
همه اینا از قلک ها جمع شد؟
بله
بله.
نمیدونیم چجوری بشماریمشون.
گفتیم خبرتون کنیم، نظر شما رو بپرس.
آخه موزل فقط این نیست که، چند تا از فرمانداره و شهرداره با من تماس گرفتن و گفتن پول خوب تو شهرستانشون نیست، گفتن تمام سکه های شهر رفته تو قلک های توزیعی شما. الان نبود پول خورد موزلی شده براشون. ما باید تدبیر کنیم برای این وضعیت، اینجوری نمیشه.
والا ما خودمونم با حجمه این همه سکه دوچار مشکل شدیم. اصلا فکر نمی کردیم همچین اتفاقی بیفته.
البته خودم هم دوچار مشکل هستیم. با اینکه زنای دفتر برای شمارش خیلی زیادن، ولی بازم برای شمارش این پول خورده زمان زیادی از دست میدیم. اجالتا من خانم‌ها رو فرستادم رفتن تا یه فکر بکنن.
اشکال کار ما این بود که همه قلک‌ها رو آوردیم تهران. دیگه نباید قلک‌ها مستقیم تهران بیان.
پس چیکار کنیم؟ ما که امکان شمارش تو اونجا رو نداریم. بابا یه دونه شهرستان که نیست. این قلک‌ها کل ایران توزیع شده.
باید یه مدیریت حساب شده برنامه ریزی کنیم.
به نظر منم این مسئله باید توی شهرستان ها سازماندهی بشه.
چطوری؟
من این فکری دارم.
بگو آقا علی، بگو.
میگم که چرا پولا رو به بانکای همون شهر ندیم؟ اینجوری هم مبلغ مورد نظر به حساب ستاد حواله میشه، هم بانک ها سکه ها رو دوباره تو شهر خودشون توزیع میکنن.
فکر خوبیه، ولی ما موزل شمارش پول داریم ها. نمیتونیم که این همه نیروی داوطلب رو فرستیم شهرستان.
عزیزان، ما از نیروهای داوطلب شهرستان ها غافل شدیم. اگه خانمهای داوطلب کمک رو تو شهرستان ها بسیج کنیم تا تو مساجد یا مدارس پول خورده رو بشمارن و به بانک های شهرشون تحویل بدن، اینطوری مشکل برطرف میشه.
آره، اصلا چرا نیرو جذب کنیم؟ از طریق مدارس به بچه ها اعلام میکنیم هر کس قلکش پر شد خودش پولا رو بشماره، مبلغ رو تو کاغذ بنویسه و پول و کاغذ رو تو کیسه بریزن و به مدارس تحویل بدن. ها؟
آره؟ فکر خوبیه، فکر خوبی. من پیگیر این مسئله میشم.
حسین، کجا سیر میکنی بابا؟
ها، با منی؟
چرا اول کردی؟
ببخشید حواسم نبود اصلا.
چته؟ چرا باز دماغی؟ مثلا اومدیم پارک هوایی عوض کنیم دلمون باز شه. تو که بدتر دلت گرفت که. برو مرتب، برو مرتب اونم بشینم. برو بگم چته؟
چیزی خواستی نیست؟
اگه خواست بود چجوری میخواستی آه بکشی؟ نه حالا ما نامحرم شدیم.
نمیدونم چرا دلم گرفته.
عاشق شدی؟
ای بابا جدی میگم.
خب خاطره چرا باید بگیره؟
خیلی بدبختم.
خیلی؟ بس این که جدی شو.
به محلمون از این سر تا اون سر نارمک پر هجله است. بیشتر کسی که میشناختمشون و باهاشون مراوده داشتم رفتن، اما من هنوز فرمی زمین سنگیری میکنم.
مگه کم تلاش کردی؟ بعدشم تو از وقتی که درس تموم شده تو ستاد داری خدمت میکنی، کم ماموریت جبهه رفتی؟
بابا آخه این جبهه رفتن کجا اون کجا؟
ببین هر دوتاش خدمته، هر دوتاش هم به یه اندازه ثواب داره.
چی بگم الان؟ ولی من فکر میکنم من گناهکارم و خدا میخواد وقت بیشتری به من بده تا خودم رو پاک کنم.
این حرف چیه؟
الان مدتیه که دیگه خبری هم توی ستاد نیست، همه کار دیگه اتومات رو روال خودش داره پیش میره. الان مشکل شناسایی شده، راه حلش هم پیدا شده، مثل چرخی که تو سرازیری بیفته داره حرکت میکنه دیگه. این روز کارمون جز 4 تا تلفن زدن و هماهنگ کردن. الان جبهه رفتن واجب تره به نظر من.
خب آخه این کارم خودش یه نوع جنگیدنه. نمیدونم آخه چه اصراری داری، حتما اسلحه بکیدی دسته.
من تصمیمم گرفتم.
چه تصمیمی؟
میخوام توی طرح لبیک یا خمینی شرکت کنم. بسیج و سابقه دارم که هستم.
خب تو بری کیو جای تو بذاری؟
ای بابا آخه اینجا دیگه کاری نیست به اون صورت که 90 تا نیروی کار داره اینجا.
بله ولی ثابت نیستن که، هی میان و میرن. فقط ما 4 نفریم که ثابت اینجا بودیم تا حالا، که تو هم میخوای بری.
اینجا خبری نیست دیگه، الان وقتشه که برم. حتما باید توی عملیات رزم شرکت کنم.
تو اینجا مفیدتری، بیشتر و بهتر میتونی کار انجام بدی تا توی جبهه.
رضا دلم آروم نیست، اگه برم خیالم راحت میشه، آروم میشم، به همین خاطر من باید برم.
اگه مرغ دیگه پادره باشه، پس منم باید میام.
مامان، اون قضیه که اون دفعه میگفتی.
چی پسرم؟
میگم اون قضیه که اون سری مطرحش کردین.
نمیشترم، یه دقیقه اون تلویزیون رو خاموش کن تا صداتو بشنوم.
میگم اون قضیه که اون دفعه مطرح کردین یادتونه؟
کدوم قضیه مادر؟
همون پیشنهاده که با بابا دادین.
خواهر رضا رو میگی؟ آره عزیزم یادمه.
راستش میخواستم بگم هنوز رو حرفتون هستین؟
چرا نباشم، از خدامه، هم من هم بابات.
حالا که فکر میکنم میبینم حرف شما حق بود.
خب
نرگس خانم واقعا دختر خوبیه.
آره مادر، هم خوبه هم خوشگل.
ولی تو رو خدا اینقدر زایر رفتار نکنید. فکر کنم رضا یه چیزایی فهمیده. دیروز همش میپرسید عاشق شدی؟
رضا؟
آره بابا، میخواست از زیر زبونم حرف بکشه ببینه خبریه یا نه. تو رو خدا طوری رفتار نکنید همه بفهمن حرف در بیارم مامان. وقت من نمیتونم تو چشای رضا نگاه کنم، میمیرم از خجالت.
مادر جون قربونت برم، من به کسی چیزی نفهموندم. ولی رضا هم بفهمه چه اشکالی داره؟ شطوریه که در خونه همه میخوابه.
ولی من نمیخوام قبل از اینکه مطرح بشه کسی بو ببره.
برم با مادرش صحبت کنم؟
نه، زود الان.
حالا که تصمیم تو گرفتی، خب کار خیر رو به تأخیر ننداز.
آخه من یه شرطی دارم مامان.
چه شرطی؟
راستش چطور بگم؟
میدونم مهرش به دلت نشسته عزیزم.
اگه واقعا دوست دارین من سر و سامون بگیرم، باید اجازه بدین یه بار دیگه برم جبهه. این دفعه برم بیام ازدواج میکنم مامان.
اونو به بابات بگو.
نه دیگه، اگه اجازه ندیم برم جبهه دیگه هیچ وقت ازدواج نمیکنم مامان.
ببین به من ربطی نداره، به بابات بگو. برو ببین کیه.
مامان با بابا مطرحش کن ببین چی میگه. باشه،
خودت مطرح کن، خودت هم جوابتو بگی.
ای بابا، مثل این که حالا داستان داریم. فقط خدا کنه قبل رفتنمون رضا نفهمه و اینه ناجور میشه.
سلام حسین آقا.
شما نرگس خانم سلام، حالتون خوبه؟
ممنونم، ببخشید مزاحمتون شدم.
نه خواهش میکنم، بفرمایید داخل. بیرون زشته، مامانم خونه است. بفرمایید.
نه ممنونم، خیلی وقتتون رو نمیگیرم، برای عرض خدمتتون رسیدم.
چشم، الان مامانو صدا میکنم.
نه لازم نیست، با خود شما کار دارم.
با من؟
بله.
بفرمایید چه کاری؟
راستش رضا گفت دوباره میخواد با شما بره جبهه.
به خدا من بهش نگفتم بیاد، خودش به من گفت باهات میام. من بی تقصیرم.
بله میتونی.
من خودم هنوز نتونستم رضایت پدر مادرمو بگیرم واقعا.
راستش مامانم شرطش اینه که اگه با شما باشه اجازه میده بره جبهه، تنهایی اجازه نداره.
خب حالا من باید چی کار کنم؟
مامانم منو فرستاد که از شما یه خواهشی بکنم.
بفرمایید.
رضا خیلی اصرار داره بره. اگه رفتنتون حتمی شد، تو رو خدا مراقب رضا باشین.
چی بگم آخه؟
مراقب برادرم میشین اتفاقی براش نیفته.
چشم، اگه رفتنمون حتمی شد مراقبش میشم. بری چشم.
خیلی ممنونم. ممنونم حسین آقا. فقط این که رضا از این ماجرا چیزی نفهمه.
خیالتون راحت باشه.
ممنون، انشالله که خدا پشت و پناهتون باشه.
ممنونم نرگس خانم.
ببخشید مزاحم شدم، با اجازتون.
خدا نگهدار.
چقدر اومدی؟
فکر کنم 10-11 کیلومتر اومده باشه. حاجی گفت اسم این منطقه چیه یادم رفت.
طلاییه.
آه دره.
باش رو باییتون منفر زدم.
خیلی نزدیک به دشمن. یعنی فهمیدم مدنی میم سر وقتشون تون منفر میزنه.
نمیدونم.
ببین چاره ای نداریم، باید تحمل کنیم. حرکت کن، منفر تموم شد. بیا. من از جیره جنگیم یه خوردنی دارم. منور بعدی رو زدن میدم یه ذره بخوری.
چقدر تا خط دشمن مونده؟
نمیدونم، ولی فکر کنم نزدیک سنگره کمین دشمنه. کاش رانکورده سبوت بود بعد جوری دست و پامون گیره.
از چرا درگیر نمیشن؟
تا جایی که اونا متوجه نشن جلو میریم، ولی هرچی نزدیک در باشیم زودتر میتونم خطشون رو بشکنیم. ولی خیلی نزدیکیم، به خاطر همین تونتون منور میزنن. بیا رضا،
خوده چی بس؟
منم میخورم.
یه صدای چختلای ناخته.
منم آجی.
تو نمیفهمی ما تو دل دشمنیم؟
ببخش دیگه نمیخورم.
کاملاً تو سکوت حرکت کنید.
چشم.
تا صد متریشون باید همینجور سینه خیز بریم. فعلا حرکت نکنید تا دستور بده.
چشم. رضا، میگم دنیا چه کوچیکه. کی فکر میکردم حاجیه که روز اول تو قطار بالا خامون در اومد یه روز بشه فرمون. خاله داره در اومد.
یا سهرا
امونشون ندید.
یا سهرا
آجان حسن دار.
یا امام حسن، درگری شروع شد.
این بیشرف ها با چی دارن ما رو میزنن که اقعه آتیششون شدیده؟
کنم زده هوایی رو خوابوندن رو زمین با اون دارن میزنن.
رضا باید بگیم سراغ زفتیان رو برگردونیم. اقعه
من آزرم.
یک دو سه گردم سریع بابیشون به دو بریم وسط گردان. یک دو سه کم بیا رضا. یا سهرا رضا چیز رضا تو رو خودت جمع کن. رضا
امداد کن. رضا
وقت گریه نیست. برو به ناز زخمی ها برس. برو برگردون عقب.
پس داشتی من نمیتونم بار رضا رو برگردونم به خونه. بار خون دادم
به ناز زنده ها برس. دارم زد میزگرم آخه نبرس. رضا میگه برگرد جون میدم. باشو خودتو برسون به زخمی ها. من میرم اون برای بوچه خدا.
بر میگردم. رضا
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشی. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. حکایتی دیگر از گلستان سعدی، باب دوم در اخلاق درویشان. کاروانی در زمین یونان بزدن، یعنی کاروانی رو دزد زد و نعمت بیقیاس ببردن. بازرگانان گریه و زاری کردند و خدا و پیغمبر شفیع آوردند. تو رو به قرآن نکنین، تو رو به خدا نبرید ایمان را. و فایده نبود. چو پیروز شد دزد تیر روان، چه غم دارد از گریه یک کاروان. حالا هی ما گریه بکنیم، اون بخواد که مال ببره. لقمان حکیم من در آن کاروان بود، یکی گفتش از کاروانیان، مگر اینان را نصیحتی کنی و موعظه‌ای گویی تا طرفی از مال ما دست بدارن. گفت لقمان، تو بالاخره حکیمی، حرفای حکمت آمیز میدونی، این دزدها را موعظه کن، بگو انا یه قدرشو برای خودمون بگذارن تا طرفی از مال ما دست بدارن، که دریغ باشد چندین نعمت که ضایع شود. حالا لقمان جواب میده، گفت دریغ کلمه حکمت با ایشان گفتن، آهنی را که موریانه بخورد نتوان برد از او به صیقل زنگ، با سیه دل چه سود گفتن وز، نرود میخواهنین در سنگ. با یه آدم جاهل بی دینه بی همه چیز، هر چی نصیحت بکنین، هر حرفی بزنین، مثل این که میخ رو بر آهن بزنین، فرو نمیره. با سیه دل چه سود گفتن وز، نرود میخ آهنی در سنگ، همانا که جرم از طرف ماست، به روزگار سلامت شکستگان دریا. من میخوام توصیه بکنم این دو بیت رو به خاطر بسپاری، یا تا من دارم این حرف رو میذارم قلم بردارید و بنویسید و به ذهنتون بنهید و در ذهن بنهید که به روزگار سلامت شکستگان دریا، که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند. چو سائل از تو به زاری طلب کند چیزی بده، وگر نه ستمگر به زور بستاند. جبر یعنی شکست بندی، کسی که قدیم شکسته های کاستر اینا را با هم میچسبوندن، به قولی کلوا میکردن. جبر یعنی شکست بند، شکسته، که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند، یعنی یه بیچارهی که خاطر شکسته است بلا رو میگردونه، دعا میکنه و بلایی که بعد برای تو بیاد از تو دور میشه این بلا. تکرار میکنم، به روزگار سلامت شکستگان دریاب، که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند. چو سائل، سائل یعنی گدا، فقیر، چو سائل از تو به زاری طلب کند چیزی بده، وگر من ستمگر به زور بستانه. حکایتی دیگر از گلستان سعدی، باب دوم در اخلاق درویشان. لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان، هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم. از فعل آن پرهیز کردم یعنی از انجام اون کار سر باز زدم. نگویند از سر بازی چه حرفی، که از اون پندی نگیرد صاحب هوش، وگر صد باب حکمت پیش نادان بخوانند آیدش بازی چه در گوش.
رادیو نمایش،
موج اف ام، ردیف 107.